بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خوب عرض کنم که اگر در اثناء سال کسی خواست در مالی را که متعلق خمس شده تصرف کند، علل قاعده بلا اشکال در خصوص ارباح مکاسب و فوائد، اما البته در غیر اینها دیدیم که فقط معونه اصل تکسب خارجه و باقی مونده خمس بلا فاصله واجبه. مثلا کسی که با قواسی مقداری مرمروارید از دریا استخراج کرده، این دیگه معونه سنه ازش مستثنا نیست که به قول استاد به نحو شرط متأخر، بلکه فقط معونه خود قواسی از این لؤلؤ و مروارید خارج میشه و وجوب خمس در باقی فعلیت داره و تأخیر دیگه جائز نیست. اما در معونه در عرض کنم که خمسی که متعلق به فوائد و ارباح مکاسب بود، به مقتضای ادله‌ای که قبلا گذشت، حق داره که معونه تا آخر سال را از این مال خارج کنه. بعد از حلول حول دیگه وجوب اداء مال خمس فعلی میشه و دیگه عذری در تأخیر پذیرفته نیست. حالا در همین ارباح مکاسب قبل از حلول حول، اگر در مالی که متعلق خمس شده تصرف کند، علل قاعده بلا اشکاله. مثل تاجری که مثلا از ارباح مکاسبش در اول سال یک زمین 1000 متری استفاده کرد، حالا تا قبل از این که سر سالش برسه بلاریب میتوانه در خود این زمین که خمسش متعلق حق ساداته تصرف کنه. به همین طور در سایر ارباح مکاسب تصرف تا قبل از سال جائزه بلا اشکال و بلا ریب، که ما این را قبلنم بعض رسندیم، تبادل و تغییر دادنه ارباح متعلق خمس قبل از حلول حول علی القاعده بلا محذوره. این بحثی درش نیست. اما عمدتا اینه که اگر فعلی شد، وجوب اداء خمس فعلی شد، مثل این که در مورد ارباح مکاسب سر سال رسید، حالا آیا حق داره که در این مال تصرف کنه به بیع و شرا، ولو اینکه نیت اداء خمس داشته باشه یا نه؟ و همینطور در قوس بعد از اینکه اخراج کرد معونه قواسی را، مروارید باقی مونده را که متعلق خمس است، حق داره که در او تصرف کند به بیع و شرا یا تصرف از قبیل عینی، مثلا بفوشه، بسازه، امثال اینها، املا؟ این مورد بحث. پس مطلب بحث اینه، اونجایی که وجوب اخراج خمس فعلی می شود، آیا شخصی مخمس و مالک حق داره که در این مال تصرف بیع و شرا و غیر ذالک بکنه ام لا؟ پس درست شد محور بس. در اینجا دو نظریه، یعنی دو طایفه از روایات، تعدادی از ادله که قبلا هم به عرض رسید، حالا امروز مفصلا میخوانیم، تعدادی از روایات ازش ظاهر میشه که به عشرا بعد از حلول حول هم اشکال نداره، به شرطی که خمس را بپردازه. عده‌ای از روایات شدیداً نهی کرده و حکم به حرمت کرده و لزوم اخراج خمس کرده، اینم طایفه دومه. جمع بین این دو طایفه چطوری میشه؟ اولا مقتضای قاعده چیه؟ بعد ببینیم جمع بین این دو طایفه که جواهر و شیخ انصاری گفتند، آیا راه جمع درسته ام لا؟ ابتداعا میگیم که مقتضای قاعده مسلماً من است، به خصوص به سه مبنای اول، مبنای کسانی که قائل به شرکتند در خود این، یا شرکت در مالیت اینن، یا به قول سید قائل به کلی فیلم معینن، تصرف در کل این مال علل قاعده ممنوع است، زیرا این تصرف مستلزم تصرف در حق فقرا سادات و حق امام، و کسی به آقای مخمس و مالک چنین ولایتی و اجازه ای را نداده که در مال مردم تو بیا تصرف کن به بیع و شراء و امثال ذلک. این مقتضای قاعده اولیه است، به خصوص بر مبانی سگانه اول که اثبات ملکیت ارباب خمس را در مال مخمس قائل شدند. اما بن نظر الى روایات چون متفاوته، حالا ببینیم نوبت جمع چطور میرسه. پس ما اول یک بار دیگر روایات مجوزه را به عرضتون برسانیم، بعد روایات مانعه را ببینیم چی میشه. اما روایت مجوزه که در خاطرتون هست، یکیش روایت حرس ابن الحرس الازدی عن حرس ابن حسینت الازدی، یا حرس ابن حسیرت الازدی، که در داستان رکازی بود که در زمان امیرالمومنین کسی پیدا کرده بود و فروخته بود و به اغنام و غیر ذلک، در آخر بالاخره حضرت با اینکه فروخته، عرض کنم که رکاز را، قال لصاحب الرکاز، حضرت فرمود اد خمس ما اخذت فان الخمس عليك، فرمود حالا تو رکاز را فروختی به قیمتی، حالا یا اغنام یا غیر اغنام، بر تو لازمه که ادا کنی خمس اون ثمنی که در مقابل رکاز گرفتی. خب طبعا این به دلالت التزامیه دلالت داره بر این که پس اصل فروش رکاز جائز بوده، که امام میخواد بگه ولی اگر بی باطل بود باید بگه خمس خود رکاز را بده، اما فروخته رکاز را، حالا حضرت میگه خمس اون ثمن را به ما برسان. پس این به دلالت التزامیه دلالت دارد بر این که فروش مال مخمس جائزه. این یک روایت. دوم این باب، باب هشتم، از کنم حدیث نهم که صحیحه ریان ابن سلت باشه، باب هشتم حدیث نهم، باز شیخ به اسنادی عن الریان ابن سعد قال كتبت الى ابي محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة الرحى ارز في قطيعة لي وفي سمك وفي ثمن سمك وبردي بقصب ابيعه من أجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس. این فرض کرده که از درآمدی که در اجمه و نیزارها داشته ماهی غیر ماهی را گرفته برفته فروخته و بعد حالا میگه سوال میکنه که من چه کنم. حضرت فرمود بیا در اون سمن خمس را بپرداز. خب این هم باز به دلالت التزامیه دلالت داره که مال مخمس را حق فروش داره. اما یه سوال، آیا این بعد از سال قبل یا در اثناء سال؟ ظاهرش اینه که در اثناء سال، هنوز سال به فرجام نرسیده و به آخر نرسیده و امام میگه حالا که فروخته بیا خمسش رو بده. این را نمیتوان چندون دلیل گرفت بر اینکه بعد الاستقراره. روایت دیگر همین باب هشتم حدیث دهم که دیروزم خوندیم که روایت ابن ادریس تا میرسه به ابی بصیر عن ابی عبدالله کتبت الیه فر رجل یهدی الیه مولا والمنقطع الی هدیه تبلغ الف درهم او اقل او اکثر هل علیه فی هل خمس فكتب الخمس فی ذلك. اینش که محل بس نیست. و ان الرجل یکون فی داره البستان، گفته که کسی در خانهش درخت میوه هست، مقداری رو بچه ها میخورن، مقداری رو میفروشه. بعد حضرت فرمود فكتب اما ما اکل فلا اما البیع فنعم، اونی که فروخته باید خمس ثمنش را بپردازه. خب باز این همونطوره، به حسب دلالت التزامی دلالت داره که مالی که فیه الخمس است میتوانه بفروشه. ولی باز اشکالی که درش وارد میشه این ظاهره این که قبل از حلول حوله، هنوز که حلول حول نشده گرفته از درد کنم میان نیزارش ماهیا و اند کنم که نیها رو فروخته. این بنابراین دلیل نمیتونه بشه که بعد از استقرار خمس هم جائز فروش.
چرا امام میگن فنعم؟ اگر استقرار نشده پس چرا فنعم؟ خمس مستقر نشده.
فهمیدی که حالا بعد این خمس این واجبه؟ نه، اگر نخاری دیگه بعد المعونه بنتبن خمس سرش واجبه، منتها وجوب اداش بعد المعونه باشه. اصل این دو اثبات میکنه که میتوانیم بفروشه. روایت دیگری که در باب چهارم از ابواب انفال، این روایت باب انفال اول حدیث فضلاست. شیخ نقل میکنه به اسنادی عن سعد بن عبدالله عن ابی جعفر یعنی احمد بن محمد بن عیسی عن العباس بن معروف عن حماد بن عیسی عن حریث بن عبدالله عن ابی بصیر و زراره و محمد بن مسلم کلهم عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام هلك الناس فی بطون. باشه اینها تا به اینجا ادله مجبزه را خونده هم. یکی دیگر هم از ادله مجبزه که دلیل بر جوازه عبارت از روایت ابی سیار، این در حدیث دوازدهم همین باب چهارم از باب انفال، روایت ابی سیار مسنع ابن عبدالملک فی حدیث قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنتو ولیت القوس فاسبتو اربعمائت الف درهم، متصدی قباسی بودم 400 هزار درهم گیرم آمد و قد جئت و بخمسها سمانین الف درهم. حالا خمس اینها که عبارت از هشتاد هزار درهمه خدمت شما آوردم. و کرهت و ان احبسها انک. حالا پس فرض اینه که این آقا مروارید و قباسیایی که کرده و چیزایی که گیر آورده رفته فروخته، ثمن او 400 هزار درهم شده، از این ثمن یک پنجمش که 80 هزار درهم بوده خدمت آقا علیه ارز کنم که امام صادق علیه السلام آورده. و کرهت و ان احبسها انگ و اعرض لها و اعرض لها یا اعرض لها یعنی ازش اعراض کنم، بد داشتم از این کار. و هی حق کالذی جعل الله تعالی لک فی اموالنا فقال ما لنا من الارض و ما اخرج الله منها الا الخمس یا ابا سیار الارض کلها لنا فما اخرج الله منها فین شیئن فهو لنا قال قلت انا احمل الیک المال كله پس من همه مال بیارم. فقال لی یا ابا سیار قد طیبناه لک و حللناک من فزم الیک مالک و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون. حالا به هر حال این عملی که این آقا انجام داده بود عباسی بود دیگه، این دیگه سر سالش هم نمیخواسته برسه، به مجرد اینکه آمد قباسی کرده متعلق خمس شده مال، حالا آمده فان را فروخته، ولی در این حال امام رد نکرد بیعش را، خمس ثمن را آورده. این روایت میتونه شاهد باشه چون این دیگه در اثناء سال در ارباح مکاسب نیست که گذشته سال در اون معتبر باشه. اول بحث به عرض رسوندم که این مسئله سال مختص به ارباح مکاسبه، در قوس دیگه سالی درش نیست. حالا این آقا با اینکه وجوب خمس فعلی شده رفته اون مرواریدها را فروخته و بعد آمده خمس ثمن را داده، امام ردش نکرد بلکه تغییر کرد. میگیم این نشانه آن است که پس بعد از فعلیت هم جائز فروش مالی که متعلق خمس شده. این طایفه اولا. در این طایفه اولا ملاحظه فرمودید که بعضی کاملا دلالت داره بر جواز تصرف، ولی متاسفانه در اثناء سال و عدم فعلیت. یکی هم مثل اینه که ظاهر در این که فعلی هم شده ولی در این حال امام فروش او را امضا کرد. این طایفه جائز نیست؟ خب این نه، حضرت تقریرش کرد، گفت مال حج که آوردیم این همه زمین مال ماست، این بیچاره سالک اینطوری همه 400 هزار دارن. نه حضرت دارم بکنم ما طیبنا هلک برایت حلال کردیم. این به دلتزام دلیل برای این که اصل بی را امضا فرموده. اما طایفه دوم روایاتیست که دال بر منعه. این روایات من را دقت کنیم، یکیش حدیث همین از کنم اول باب انفال که حدیث فضلاست که از کنم که اینا 4 نفر از امام صادق از امیر المؤمنین علیه السلام حرک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم يعدوا إلينا حقنا الا و ان شیعتنا من ذالک با آباهم فی حل. حضرت فرمود که اونایی که ندادن حق ما را اینها حلاف شدند. خب اما از این که عرض کنم حضورتون که فروختن یا نفروختن، این کلن میخواد بگه حق ما که در مال به مجرد حصول ربح حاصل میشه، اینا حق ما را چون ندادن در حل در حرمتند و برای شیعیان ما حالا اجازه دادیم. این یه روایت. روایت دوم حدیث هفتم از همین باب چهارمه که این حدیث از مولانا بقیت الله علیه السلام نقل شده. حدیث هفتم، حدیث هفتم که حدیث هفتم از بقیت الله نسخ آدیسی که ما نوشیم حدیث هفتم اینجا نوشیم، اما اینجا حدیث هفتم این حدیث اینجا نیست. روایت اکمال الدین هفتم باب چهارم این روایت روایت اکمال الدین نیست آقایشی. خیلی عرض کنم حضورتون که حالا به این مضمون روایت شونزدهم، بله فی درست شونزدهم جد هفتم میشود، فی اکمال الدین ان محمد ابن محمد ابن عصام الکلینی ان محمد ابن یعقوب الکلینی ان اسحاق ابن یعقوب فی ما ورد علیه من التوقیعات. چی بعدش؟ توقیعات به خط صاحب الزمان عجل الله رجع، اما ما سألت عنه من امر المنکرین لی الى ان قال و اما المتسلمون اما المتلبسون با اموالنا فمن استحل منها شيئا فاكله فانما ياكل النيران و اما الخمس فقد ابيح لشيعتنا و جعلوا منه في حل الى ان يظهر امرنا لتتيب بلادتهم ولا تخم ولا تخبسوا ولا تخبس. خیلی خوب، این روایت البته زمان اول نسبت به شیعیان که اشکال نکرده، بعد فرموده عمل متلبسون به اموالنا فمن استحل منها شیئا فاکله. این البته در مورد استحلال و خوردن مال و ندادن، این نمیتونه دلیل بر من باشه، بنابراین این روایت رو بذاریم کنار. و اگه بخوره اما اینم استحل یعنی حلال بشموره، این دلیل بر حلال شمور. خب بس این در منکر خمسه. روایت دوم باب دوم از ابواب ما یجب و فیه الخمس روایت ابی بصیر. حالا قبل از اینکه اون برسیم باب سوم از انبال ابواب انفال حدیث اول، باب سوم حدیث اول در این باب که نقل می کند که اسحاق ابن عمار، ببخشید باب دوم، باب دوم مجرب سوم از باب انفال، نه اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار در این حدیث درست حدیث ده قال سمعت ابا عبد الله يقول لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا ان يقول يا رب اشتريته بمالي، بیگه من به مال خودم خریدم اون چیزی که مورد خمسه، حلال نیست. حتی یعذن له اهل الخمس. اینم یه روایتی که رسما تصریح میکنه به عدم جواز در صورتی را که بخره. برگردیم دو مرتبه. بله آقا، نه این کار داره بر این کار نداره دیگه. لا یحل، نه دقت کنید اینطوره میگه دیگه، لا یعذر عبد اشترا من الخمس شیئا ان یقول یا رب اشتریته بمالی. حالا اما از این که واقعا این کارم بکنه یا اینکه بالاخره بگه، یعنی منکر خمسه یا منکر که نه مال خودمه، مثل این مردم ما دیگه الان همین کارو میکنن. خب بسیار خوب، آفرین. حالا اینم یه روایت، یه روایت دیگه هم آخری هم براتون بخونم. برگردیم به مسئله عرض کنم جمع روایت ابی بصیر، باب دوم مما یجب فیه الخمس. بله، حدیث پنجم از این باب که این روایت را نقل میکنه، سندش هم معتبره، ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان علی ابن ناگرش ابی حمزه بطانی که مورد اشکال، ان ابی بصیر ان ابی جعفر علیه السلام قال كل شيء قتل عليه على ان شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله فان لنا خمسه ولا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا. خب این دسته دوم روایاتی که دلالت بر معنا داره. در مقام جمع مرحوم صاحب جواهر اول آمده این احتمال را داده، گفته که اگر نیت اداء خمس را از ثمن داره این بیعش دلال درسته و اشتراعش هم درسته، اما اگر نیت نداره حرام است و باطله. طایفه اول را حمل بر فرض موارد عینه اداء و طایفه دوم را بر فرض عدم. بعد میگه دلیلی نیامده. شیخ بزرگوار هم عجیبه که آمده به همه اینطور جمع کرده که به قرینه اینکه یه دسته مثل با اون که ایشون اشاره فرمودن میگه آقا مال خودمه، چی این آخونده در آوردن خمس بده. اگر اینطوریه که بنا به ادا کردن نداره، این تصرفاتش باطله و جائز نیست. اما اگر بنای به ادا داره هم کنیم اون دسته روایات اول. منتها اشکالی که بر این دو بزرگ گوار اکثران وارد کردن، گفتن این از کجا شما در آوردید که اگر نیت ادا کرد تصرف جائز باشه و اگر نیت ادا نکرد ممنوع باشه؟ سیدم در عربه میگه نه، جائز نیست تصرف چه نیت ادا داشته باشه چه نیت ادا نداشته باشه. ولی به نظر ما خیلی فرق میکنه، همونطور که در روایت آخر ازش استفاده میشه فرق بینه، چون نم الاعمال و به نیات. یه بنده او میخواید بفروشه که میگه حالا ما بردن خود جنس مشکله، بفروشیم و پولش رو ببریم. ولی یه مرتبه آدمی است که لاابالی و بی اعتنائه. این احتمالی که شیخ بزرگوار جواهر دادن خیلی دور از واقع به نظر نمیرسه. صلی الله علی محمد و آل محمد.